متشکرم. خیلی مغازه سوتوکوره.
سوتوکوره؟
آره.
چرا؟
یه رادیو بذاری.
رادیو بذاری.
آره من اومدم تبلیغ چکه خودم بگم. آقا برنامه گذر بازار موج اف ام ردیف 98. ساعت 4 تا 5.
ان شاء الله.
شب ده گذشت خودتونو بشه.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بازار نمک و عمده فروشای نمک تو بازار و متشکرم که این بخش گزارشی رو هم با من همراه بودین و شنیدین. ما ها نمکیم و با نمک کلی انرژی داریم، اگه حتی نخوایی بخندیم ما بخندت میاریم، دور هم دیگه شادیم توی جمع فوق‌العاده، خوش میگذره با ما بخندی کنار خانواده، اگه میخوای با نمکی نباشیم ما خودمون رو تو نمکی میپاشیم، فکر نکن ولت میکنیم که تو غم و غصه رهاشی، ما با سرمون میخاره واسه خنده، ناراحتی و غم کیلو چنده، مثل ما تو لحظه باش بناز ماشین شادی و توی دنده برون بریم جلوتر ببینیم کی میخندونه بیشتر بابا دلم درد گرفت از بس به تو خندم گرفت.
خب 30,036 37 و 22,65,25,25 در بس در اختیار شماست. ازتون پرسیدم اگر زمین میتونست حرف بزنه به این زمین خارها چی میگفت؟ برای ما پیامک ارسال کنید. اما اگه خاطرتون باشه ابتدای برنامه در بخش دور دور ما ازتون خواستیم که با توضیحاتی که در اون بخش بهتون داده شد این صنایع دستی یا صنعت هنر، هنر صنعت رو حدس بزنید که این هنر دست برای اهالی دسپول بود و پیامکاتون هم من نگاه کردم. تا اینجا پیامکایی که به دست من رسیده و اگر خاطرتون باشه در اون هفته هایی که ما بودیم قرارمون بر این شد که افرادی که اسم و فامیلشون رو هم می نویسن من اونا رو بخونم، یعنی فاصله بگیرم از این عدد رقما. خانمی آقای مسعودیان، خانم خزایی، صدیقی، اصلانی از گرگان، محمدپور از اصفهان، فرشاد از کازرون، مریم علی نژاد از یزد، سجاد از کرج، شکری از قزوین، مرضی مهری از مهدی شهر برای ما پیامک فرستادن و پاسخ درست رو ارسال کردن. بریم با هم دیگه جواب درست بخش دور دور رو بشنویم.
کپو به گویش شیرین دسپولی به سر یا کله و به اصطلاحاً هر شی کروی شکل و گرد یا شنبات مزده میگن کپو. به مصنوعات حصیری که از برگ خرما یا کرتک بافته میشه و بعضی از این بافته ها به شکل ظروف دردار کروی‌ان کپو بافی میگن. کرتک هم نوعی گیاه خودروه که تو حاشیه نهرها و رودخانه و دشتای مناطق باتلاقی و گرمسیری زیاد دیده میشه، مخصوصا در دسپول. هزینه‌ای هم برای تولید کننده ها نداره و میتونن به راحتی همه جا و کنار محل زندگی خودشون اونو تهیه کنن. از این کرتک برای وسط و در حقیقت مغز ردیف های بافته شده در کپو استفاده میکنن، یعنی برگ درخت خرما رو دور یه دونه یا یه دست از این کرتک هایی که کنار هم قرار گرفتن میپیچن که بهش میگن کپو بافی. این هنر و صنعت هم یکی از صنایع دستی منطقه خوزستانه که از زمانهای خیلی قدیم در نواحی شمالی دسپول رواج داشته و همچین با ذوق و ابتکار خاص هنرمندای روستایی تهیه و به بازار عرضه میشه. کپو بافی برای مردم جنوب به ویژه اهالی دسپول فقط یه کار هنری از روی ذوق نیستش، باید بگم که واسه شون یه زندگیه و یه کار مناسب برای امرار معاشه، مخصوصا برای بانوان هنرمند و زحمتکش این منطقه که در کنار کارهای طاقت فرسای روزانه و خونه‌داری کپو بافی واسه شون امرار معاش و کمک در تامین مخارج زندگی کنار همسران زحمتکششونه. راستی باید اشاره کنم در بندرعباس یا شهرهای دیگه جنوبی، حتی روستاهای منطقه کوهستانی سردشت هم کپو بافی از هنرهای فراموش شدنی و راهی برای امرار معاشه. کپو بافا در زمینه‌های مختلف مثل ظروف تزئینی و سنتی با استفاده از رنگ‌ها و نقش‌های به یادگار مونده از قدیم محصولات زیادی تولید می‌کنند، مثل گلدون، جا دستمالی، زیرکتری، زیرقوری، میوه‌خوری و خیلی از محصولات بافت حصیری دیگه. جالب اینجا با هم بشنویم صحبت‌های خانم مریم تختایی پور از تولید کنندگان و کارآفرینان محترم اهل دسپول که به کپو بافی مشغولند.
من در رشته کپو بافی فعالیت میکنم. از مادرم و مادر بزرگم این رشته رو یاد گرفتم. خوشبختانه الان جایی رسیدیم که این کپو خیلی نوآوری شد، خیلی ثبت جانی شد. من الان در کارگاه خودم 300 بافنده دارم. تو کارگاه تقریبا 19 تا نشان ملی دارن و خودم و بچه های کارگاه برای درآمدزایی برای هم روستا و هم افرادی که هیچ حقوق چیزی ندارن هرچی خانوادشون از راه این کبی بافی به دست می آورن. آمان صادر می کنیم، دوره صادر می کنیم، کشورهای هست تو ذهنم هست، عراق صادر می کنیم، خیلی صادر می کنیم کبود. ما آموزش هم دادیم به استانهای دیگه، استان بوشهر، استان کرمان رفتیم، شهر بم آموزش دادیم، ایلام داریم آموزش می دیم. کبود بافی خیلی تنوع داره الان. کبود بافی اول دو تا دست بوده، یکی برای ماه خمیر بوده، یکی هم برای سینی بوده که باش همون نون پختنه، نون در آوردن، اونا داغ گذاشتن داخلش. اما الان خیلی سلط زباله داره، جا برنجی داره، جا دستمالی داره، سینی داره، دیوارکوب داره، ساعت داره، هر ظرفی که الان در دست بازار هست ما از اون ظرف تولید میکنیم.
دوردور امروز هم با کپو بافی به پایان رسید. تا دوردور بعد و یه هنر و صنعت دیگه از ایران عزیزمون، خدا یار و نگهدارت.
سر به همین یا لطف خدا، دست به دست هم دیگر زیر یا پرچمیم یا لطف خدا، دست به دست هم دیگر زیر یا پرچمیم یا لطف خدا.
خب اما بریم سراغ موضوع خودمون تا فرصت داریم. من چند تا پیامکم بخونم که ازتون پرسیدم اگه زمین میتونست حرف بزنه به این زمین خارا چی میگفت. 30,000, 36, 37. زمین میگه من وسیم، خوردنیم نیستم، برای همه جا دارم، مال مردم خورا. بله بله بله، یه ذره خطرناک شد، اما واقعا این عنوان مال مردم خورا به این زمین خورا خیلی میچسبه. زمین میگفت باداورده رو باد میبره دادات اینجوریا. زمین میگه این زمینی که خوردی توی گلوت گیر میکنه ها، عاقبت نداره ها. واقعا زمین میگه من این همه زمین دارم، کف پای همه شما افتادم، تو هم زمین بخوری مطمئن باش با کله زمین میخوری. خانم آقای خسروی از مشهد. خاری بعضی وقتا با عوارض گوارشی هم همراهه، مثل سیل، فرسایش خاک، از بین رفتن اکوسیستم و البته از همه مهمتر بی‌اعتمادی مردم. و این طبیعیه که گاهی خودش انتقام بگیره. چطوری؟ اینطوری که مثلا یه بارون سیلاسا میباره و کل ویلاها میره زیر گل. بله اینجوری میشه که زمین دهان باز میکنه و زمین خارها رو میبلعه. از قدیم هم گفتن چیزی که عوض داره گله نداره. خب خب خیلی ممنونیم که در گذر بازار امروز همراه ما بودیم و امیدواریم که رنگ‌های غروب خستگی روز رو از دوشتون برداره و این گذر آروم از روشنایی به تاریکی باشه و فرصتی برای بازیابی روحمون. خیلی زیاد دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و خداوند نگهدار همه ما باشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من وقتی یه مشکلی برام پیش میاد دو برابر مشکلم باید سختی به خودم بدم که تاب و تحمل و توانم بره بالا. هر کاری رو قراری انجام بدین، اول باید علاقه من باشیم، نه رو از روی اجبار. شما میبینید وقتی آمار میگیریم و پرسش شغلی انجام میدیم، بالای 60% جامعه میگه من این کار از روی اجبار انجام دادم، علاقه من یه چیز دیگه بوده. این نمیتونه به آدم احساس لذت و احساس پشتکار مضاعف بده. من اگه قرار در جایی انجام وظیفه کنم، اولین کارم اینه علاقه مندی در خودم به وجود بیارم. وقتی علاقه مندی به وجود اومد، پشتکار صبر و حوصله‌ام پیش میاد.
بانو سلماز قهرمانی، دانش آموخته رشته کتابداری و ارشد مدیریت بازرگانی، مدیر واحد نمونه استانی 28مین جشنواره استان آذربایجان غربی در سال 95، کارآفرین برتر زن در شهرستان بوکان در سال 97، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
من سال 1360 در شهرستان بوکان آذربایجان غربی در یک خانواده معمولی ولی به شدت عاشق کتاب و شعر به دنیا اومدم. مادر من خونه‌دار بودن، ولی خب از لحاظ فرهنگی و از لحاظ فکری در سطح خیلی بالایی بودن و همیشه منو راهنمایی میکردم به اینکه اگه قراره کسی بشی در زندگیت و اگه قراره کاری رو انجام بدی، از همین الان شروع کن، از بچگی شروع کن و شاید احساس وظیفه مندی و مسئولیت پذیری رو من از ایشون یاد گرفتم. اینکه هر کاری رو انجام دادی تا آخرش برو، نگران نباش از اینکه شکست بخوری، مورد استحصا و تحقیق قرار بگیری، شکست پذیر باش. الان من یه فرزندم دارم، همیشه اینو بهم میگه بذار زمین بخوره، بذار گریه کنه برای چیزی که میخواد، بذار بیفته زمین، هیچ اشکالی نداره. عوضش پخته میشه این شکستن ها، این افتادن ها، ازش یه آدم خیلی بهتر و بالاتری میسازه. حمایت روانی و حمایت عاطفیش رو همیشه داشتن، ولی یه جاهایی به من برگشتن گفتن خودت باید باشی، خودت باید بتونی کارتو انجام بدی. و این خودت ها منو اونقدر بارور کرد که فهمیدم آره، تو این دنیایی که قرار من توش پا بذارم، مجبورم به شونه های خودم، به پای خودم اکتفا کنم. مادر من چون خونه دار بود، من یه سری آیتم رو از اون یاد میگرفتم، پس یه سری رفتارهای اجتماعی در بیرون رو از پدرم یاد گرفتم. بسیار آدم سخت کوشی بود و بی نهایت به زندگی با دید متفاوتی نگاه میکرد، اینکه هر لحظه ای رو اونقدر براش ارزش قائل بشو و بهش اهمیت بده که چون دیگه تکرار نمیشه. میدون هر چی که میگذره، هر چیزی که داره میگذره، ما دیگه نمیتونیم اونو برگردونیم و اصلاحش کنیم و درستش کنیم. همیشه بهمون میگفت که کاری کنید که براتون پشیمونی نیاره، کاری کنید که وقتی دارین بهش فکر میکنه یه احساس لذت مضاعف رو بهتون بده. دو تا لذت داره، همون لذت هم یادتون میاد و با لذت میگی یادش بخیر، و همین که وقتی دارین الان به خودتون فکر میکنید، به جایگاهی که قراره برسین فکر کنید، خوشحال میشین که شخص سودمندی برای جامعهتون بوده و خیلی جامعه براش مهم بود، خیلی زیاد، که اگه هر کاری میکرد میگفت که ببین اطرافیانت اینا رو حتما شن، ببین در قبال اونا باید چه رفتاری رو نشون بودیم. مثل هر بچه کودکی منم سرشار از شور و شوق زندگی و خوشحالی و شادمانی بود، اما بسیار کنجکاو، یعنی همیشه عاشق این بودم بدونم هر چیزی چرا و چجوری به وجود اومده و کارش چیه. البته عاشق خوندن کتابم بودم، علال خصوص کتاب بزرگ سالان. من همیشه خودم جایگزین شخصیت های کتاب قرار میدادم، چه شخصیت های کتاب مثبت باشه چه منفی، دیدگاه های متفاوتی رو به دست میده، ولی همیشه یه جور حس ریاست و رهبری در من وجود داشت، اینه که یه در رو یه جا جمع بکنم، بهشون الگوریتم بدم، بهشون خط مش بدم، بهشون راه و روش ها رو نشون بدم، طرز فکرهای خودم رو بهشون القا کنم. این حس همیشه در من وجود داشت.
کوله‌بار تجربیات خانم قهرمانی از تحصیل در رشته‌ای که دوستش داشت و کتاب‌هایی که خونده بود دلیلی شد که به همراه همسرش به فکر راه‌اندازی کسب و کاری بیفته که همیشه آرزوش رو داشت.
من با توجه به اینکه تو خانواده‌ای زندگی می‌کردم که همه از سطح بالای علمی برخوردار بودم و درجات عالی دانشگاهی برای ما خیلی اهمیت زیادی داشت، من تو این هایی‌واگیرا علاقه داشتم به اینکه برم رشته مورد علاقه خودم رو بخونم، چیزی که به کتاب مربوط باشه، چون انگار با روح و روان من عجین شده بود. این شد که من برخلاف توصیه‌های والدینم که دوست داشتن در رشته‌های خیلی بالاتر، با توجه به که من از لحاظ ذهنی و هوش خیلی اکتیو و بالا بودم، خب رفتم رشته اطلاع رسانی گرایش فنی مهندسی رو خوندم که یکی از شاخه های اون کتابداری بوده. یه چیز دنیای من اونجا شکل گرفت، یعنی با چیزها و با کسان و داستان و ماجراهایی آشنا میشی که زندگی افراد متفاوت، و منم چون به شدت جمع کننده همه این تضادها و تفاوتها در زندگی های اطرافم بودم، خیلی رو من تأثیر گذاشت. این شد که من بعد دانشگاه هم دیگه شرایطی پیش اومد، ازدواج کردم و از سال 88 مشغول به فعالیت های اقتصادی شدم. چرا به این فعالیت های اقتصادی رو آمدم؟ شاید شم ریاست و مدیریت من خیلی بالاتر از شم کتابداری من بود، به این دلیل که من میخواستم چیزهایی رو که یاد میگیرم و احساس میکردم تفاوته، چون وقتی کتاب میخونی دیدگاه یکی دیگر رو داری میبینی، دوست داشتم اونا رو به صورت کاربردی در زندگی افراد به کار ببرم، همیشه دوست داشتم کاری کنم اونقدر سودمند باشه که بتونم یه تغییرات حتی جزئی در زندگی هر کسی به وجود بیارم که بتونه تو کارش، تو حرفه، تو شغلش موفق باشه. و این شد که از سال 88 اومدیم اول مرکز کاریابی و مشاوره شغلی رو راه اندازی کردم. یکی از دلایلی که دوست داشتیم این مرکز رو راه اندازی کنه، خب یه جور خدمات رسانی به همشهریانم بودش، به کسایی که میدیدم که میتونن کاری رو انجام بدن و برای جامعه مفید باشن، ولی خب راهکارش رو بلد نبودن. دفاتر مراکز کاریابی اینجوریه که در سطح شهر یا استان و یا حتی در سطح کشور مشاغل رو رصدیابی میکنن، کارفرماها رو پیدا میکنن، کارخونجات مراکزهای متفاوته و اونجا متقاضی شغلها به ما میگن که مثلا این تعداد نفر رو میخوایم و ما با توجه به حیطه کاریشون براشون میفرستیم. خب کسی لازم بود تو حوزه کاری در شهر من، در سطح استان باید من بره و بگرده و این مشاغل رو جمع کنه، جمع آوریشون کنه، سازماندهی کنه و افرادی رو به اونا معرفی کنه که صلاحیت انجام کار رو داشته باشن، که دانش مربوط به این کار رو داشته باشن. ما این کار رو انجام دادیم و خب بعد این گفتیم که چرا یک گام فراتر و بالاتر رو نریم، چرا فقط به اقتصاد داخلی کشور فکر کنیم؟ ما میتونیم یه نیروهایی رو بیاریم، یه کاریابی خارجی هم در کنارش راه بندازیم، یه نیروهایی رو بفرستیم به اون مرزهای متفاوت، کشورهای متفاوت، آموزش‌های متفاوت رو ببینن و وقتی برمیگردن بتونن اونو به افراد جامعه خودمون القا بدن، تعلیم بدن، تربیت کنن و بتونیم مهارت‌های کاربردی رو بهتر و بالاتر ببرن. که ما بعدم این مرکزم رو اندازی کردیم تا اینکه من در سال 91 در درون خودم این یه آتش فروناپذیری وجود داشت، این که من یه کار نکرده رو هنوز نکردم و نمیدونستم باید چی کار کنم. فکر میکردم اتفاقی قراره بیفته و باید بیفته، ولی باز هم نمیدونستم اون چیه. یه حالت دلشوره داشتم، این که عمرم داره میگذره، گذر عمره، ولی چرا من چیزی رو که باید باشم و به هم آرامش میدم رو نمیتونم پیدا کنم. این شد که ما توی یک جریان یک سمیناری که مال همین سمینار مربوط به کاریابی خارجی بودش در تهران با چند نفری که در حوزه های کارآفرینی کار میکردن آشنا شدم. باب این به وجود اومد که ما بریم در بعضی از این کلاس ها ثبت نام بکنیم، اساتید متفاوت رو ببینیم. اونجا من فهمیدم که مسیر زندگی من همینه، چیزی که هم به هم لذت میده، چیزی که هم آتش منو از بین میبره.
در واقع شما در مرکزتون 0 تا 100 مسیر رسیدن و موفقیت در یک کسب و کار رو برای صاحب اون کسب و کار ترسیم میکنید.
بله.
خانم قهرمانی و همسرشون درسته که جیبشون خالی بود، اما فکرشون عالی بود و به ثمر نشست.
در سال 88 که شروع کردیم به راه اندازی مرکز کاریابی، خب من و همسرم دوتا جوونه که از خانواده در اومدن و هیچ پشتکار و بنیه مالی نداشتن و انقدر غرور داشتیم و انقدر به خودمون میبالیدیم که بدون اینکه دست تو جیب پدر و مادرمون کنیم به این فکر کنیم که چجوری میتونیم از عهده زندگیمون بر بیاییم. خب یا نباید یه کاری رو شروع کنیم، یا اگه شروع کردیم باید از ذهنت استفاده کنیم. خب حالا ما ازدواج کردیم، باید چجوری زندگیمون رو اندازه میکردیم. خیلی برای ما شروع سختی بود. خب اوایل ازدواج بود، کرایه های خونه رو بده، محل کار رو بده، اینا رو از کجا. یه سری وام گرفتیم، حقیقتش خام نعمت‌زاده، یه سری تو دوران ازدواجمون کادو و هدایا و طلا و فلان، اینا رو خیلی راحت دارم بهتون میگم، اینا رو به عنوان سرمایه زندگیمون ازش استفاده کردیم. از یه جای کوچیک، از یه مکان استیجاری کوچیک شروع کردیم و شب و روز هر دو تامون در حال فکر کردن، در حال نوشتن، دور دیدن، آموزش دادن بودیم و به جای لذت‌هایی که از اوایل ازدواج قراره ببرن، ما این لذت‌ها رو تجربه نکردیم، چون دیدگاه ما دیگه دیدگاه آینده نگر بود. چون لازمه یه کارمون این بود که اگه قراره به یه دید متفاوت به دنیا نگاه کنیم، در خودمونم این تفاوت‌ها رو به وجود بیاریم. این شد که شروع کردیم به تحصیل کردن و کلاس‌های متفاوت رفتن و مبالغی که ما برای تونستیم برای کارمون استفاده کنیم، خب مجبور بود یه مکان استیجاری بگیریم، یه سری تسهیلات آماده کنیم.
در همون شهرستان بوکان صحبه خانم؟
بله، ما اوایل کارمون رو از اونجا شروع کردیم. بله.
چه شروع قشنگی. و اول خودتون و همسر گرامیتون بودید، الان چند نفر در مجموعه کنار شما کار میکنن؟
الان تو مجموعه هم حدود 5 نفر کار میکنه، ولی مراتب شغلی ما متفاوته. یعنی من همون مجموعه رو دارم فعلا 5 نفر کار میکنه، ولی جاهای دیگه ای هم که من کار میکنم، مثلا خانم نعمت‌زاده، ما یه سال پیش قبل کرونا اولین مرکز کارآفرینی، باشگاه کارآفرینی نوجوانان رو که از سطح سنی 12 تا 18 سال شروع میشه در سطح استان آذربایجان غربی، ما اینو استارتش رو زدیم و اونجا حدود 300 الی 400 مثلا شاگرد داریم.
و پند آخر خانم قهرمانی برای اونهایی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار جدیدن.
هر کسی قراره کسب و کار رو راه اندازی کنه، اول آموزش های لازم رو ببینه. حالا یه خیاطی باشه، یه قالی بافی خیلی جزئی باشه، باز هم مجبوره که علم و دانش نسبت به اون رو داشته باشه. یاد گرفتن و عادت دادن به یادگیری لازمه هر شغلیه. من اگه بتونم اینو قبول کنم و باور داشته باشم به اینکه چیزی رو نمیدونم و زشت نیست و نیست این که من اینو نمیدونم، ولی میتونم یاد بگیرم و بیفتن دنبال یاد گرفتن و مهارت های خودمون رو افزایش بدیم، بعد اجازه به خودم بدم وارد حیطه و شغلی بشم، اصلا زندگی کاری ما این نوسانات اقتصادی امروز رو نداشت. به عنوان یه تجربه من اینو به همه کسایی که تو اصناف مختلفی دارن کار میکنن اینو بهشون میگم که حتما دانش و علمتون رو بروز کنید. چیزی که از گذشته به دست میاد خیلی مفید و سودمنده، اما دانش و اطلاعات لازم نسبت به هر چیزی باید بروز بشه، باید متناسب به جامعه باشه، با اتفاقات امروزه باشه. و این خیلی برای من به نظر من به عنوان کسی که سالهاست تو حیطه آموزش داره کار میکنه خیلی مهمه. قرار نیست من همیشه یه جور زندگی کنم، شرایط زندگی یه جور باشه، نوسانات زندگی یه جور باشه و یه چیزی باشه که چون من دلم میخواد اینجوری باشه زندگی من یا شرایط اقتصادی و اجتماعی من. خیر، شرایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به رویکردهای متفاوتی که در جامعه و حول جامعه و محور جامعه رخ میده متفاوته. پس من باید یاد گیرم با این تفاوت‌ها زندگی کنم و در کنار این تفاوت‌ها نبوغ خودم رو به کار ببرم. حالا این دانش به درد من نمیخوره. در حد عملی علم لازمه. در حدی که من یاد بگیرم در کنار تغییرها جوری خودم رو تغییر بدم که این تغییر برای من مثمر ثمر باشه، لذت بخش باشه، کارآفرین باشه.
بله، میگه علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. خوش به حال شما که هر چی که یاد گرفتید و به کار میگیرید. خانم قهرمانی عزیز
سلامت باشید. میخوام اینو بگم که اگر قرار هر کاری رو انجام بدید اونو جوری انجام بدین که گویی در این بره از زمان این عالی ترین کار در دنیاست. اینو سرچشمه رفتار و کردار زندگی اجتماعی و کاری من قرار بدیم. وقتی من دیدگاه من اینجور باشه که کار من عالی ترین کار دنیاست، قطعا بلا شک موفق ترین ها هم براش رقم میزنه.
همینه که خانم قهرمانی عزیز شما بهترین خودتون شدید دیگه.
لطف داریم، متشکرم.
سلامت
باشید. متشکرم، خیلی زحمت کشیدید.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
این گروه صنعتی لاستیک دنا است. دنا علاوه بر تولید لاستیک خودرویی سبک و سنگین، تولید کننده انواع تسمه نقاله سنگین در کشور است. تسمه نقاله های دنا تا استحکام کلی EP2000 و تا عرض 1400 میلیمتر مقاوم در برابر سایش و حرارت، مورد استفاده در صنایع فولاد، سیمان و همه صنایع نیازمند به انتقال مواد. دنا، همراهی مطمئن.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبلیغ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماته.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به یاری ایزد منان و به همت متخصصان مجرب مجموعه صنعتی سیدکو و با استفاده از دانش فنی روز و ماشین‌آلات پیشرفته توانسته ایم مجموعه ای کامل از محصولات مورد نیاز تأسیسات ساختمان را با کیفیتی مطابق با سازمان ملی استاندارد ایران و مورد استقبال جامعه مهندسین این عرصه تولید نماییم. سیدکو، تجهیزات تأسیسات ساختمان.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.